و آرهایی که سال 57 میدادیم اون شعارها رو نگه داشتیم، درسته؟ همون ارزش هایی که از امام گرفتیم اونها رو نگه داشتیم، همون اصولی که از امام گرفتیم اونها رو از دست ندادیم. بر اصول خودمون، بر آرمان های خودمون، بر شعارهای خودمون باقی موندیم، باقی نموندیم. الله اکبر ول کردیم، بله، مرگ بر آمریکا رو ول کردیم، مرگ بر انگلیس رو ول کردیم، نه ول نکردیم. این شعارها رو نگه داشتیم، این حرف کوچک نیست. 38 سال از عمر یک انقلاب بگذره با این همه خصومت، مردم موفق باشن همون شعارهای عرض میکنم که 52 بهمن 57 رو الان تکرار کنن، بازم روز 22 بهمن تکرار خواهید کرد اینا رو. شعارها رو نگه داشتیم، به اصول خودمون پایبند هستیم، به ارزشهای خودمون پایبند هستیم، ولیش نمی کنیم. حرفم تمام با یک آیه‌ای که در آغاز منبر خوندم، آیه خیلی آیه زیباییست، خطاب به من شما هم هست. یا ایها الذین آمنو، هان ای کسانی که ایمان آوردید، که ایمان شما ایمان داریم دیگه، نه؟ خدا را قبول داریم، پیغمبر را قبول داریم، قرآن را قبول داریم، غیب را قبول داریم، قیامت را قبول داریم، اینها را قبول داریم، اعتقاد داریم. ای کسانی که اینها را قبول دارید، آمنس برو، صبر کنید، مقاومت کنید در انجام تکالیف شرعی خودتان. هر تکلیفی یه مقداری یه باری داره، نه؟ برای انجام تکالیف شرعی خودتون صبر کنید، مقاومت کنید، آمنس برو و صابرو، در مقابل فشار دشمنم مقاومت کنید، در مقابل فشار دشمنم نشکنید. و رابطو، با ولی امر زمانتون ارتباط داشته باشید، دستتون از دستش گرفته نشه، جدا نشید. قبوله؟ جدا نشید. ملت اسلامی بعد از رحلت پیامبر از امیرالمومنین جدا شد، چه بلایی سرش آمد؟ هنوز هم داریم میکشیم، نه؟ ریشه همه مشکلات جهان اسلام اونجاست، جدا شدن در سقیفه. از رهبری الهیتون جدا نشید، دستتون و شیطان و قدرت ها از دست ولی امرتون نگیرن. اگر معصوم حضور داره معصوم، اگر نیست اون که از همه معصوم نزدیکتره که اسلام معرفیش کرده. رابطو، ارتباطتون قطع نشه یک لحظه. و اتقوا الله، دقت کنید، در همه حالات مراقب فکرتون باشید منحرف نشه، مراقب روحتون باشید به رذایل اخلاقی آلوده نشه، حسد واردش نشه، کینه وارد روحتون نشه، زرق برق دنیا دلتون رو تسخیر نکنن. قبوله؟ دلتون رو پاک نگه دارید، فکرتون هم پاک نگه دارید، عملتون رو هم پاک نگه دارید، چشمتون به گناه آلوده نشود، دستتون به گناه آلوده نشود، زبان به گناه آلوده نشود. تقوی یعنی این. اگر این چند تا کار کردید، در مقابل انجام تکالیف مقاومت کردید، سختی‌هاش تحمل کردید، در مقابل فشارهای دشمن تسلیم نشدید، با امام جامعتون ارتباط داشتید، یعنی ولایت داشتید، این سوم. چهارم، اگر مراقب خودتون بودید یقینا پیروز میشوید، یقینا کامیاب میشوید، یقینا دشمناتون ناامید میشن. چقدر زیبا داره قرآن واسفت میکنه. این تاریخ ورق بودید، در مقابل تکالیف شرعیمون مقاومت کردیم، صبر کردیم، در مقابل فشارهای دشمن اگر جنگ بود و اگر تحریم بود مقاومت کرده و میکنیم، با امام جامعهمون ارتباطمون ولایتمون قوی است، مراقب خودمون هستیم، شیطان بر ما مسلط نشه، نفسمون بر ما مسلط نشه. تا اینجا به این 7 چیز رسیدیم، متحدیم. چه و چه و چه و چه و چه، خدای شکر، الهی شکر. این به این معنا نیست که مشکل نداریم ها، خواستم اون نقطه های اصلی بعد خصومت بزرگترین قدرت ها با ما، ما بازم اینجاییم، بازم استواریم، بازم اتحاد داریم، بازم ارزش همون رو نگه داشتیم. این چیز کمی نیست. از بیرون وقتی که ما را میبینن قیمت ما را میدونن چقدره. به قول معروف خود آدم رشد بچه خودش رو نمیبینه، دیگران که میبینن بعد از این مدت میبینن این بچه چقدر رشد کرده، این چنار چقدر تنومند شده. پروردگارا به برکت ارتباط ما، ولایت ما با پیامبر آلش، نعمت بی نظیر جمهوری اسلامی رو به ما عنایت کردی. شکر این نعمت را با دفاع از اون تا آخرین لحظه زندگی به آحاد ملت ایران عنایت بفرما. الهی با دفاع از این نظام ما را مدیون خون شهدا ممیران، شهدای ما را شفعامون قرار ده، ما را علوی زنده بدار، ما را حسینی بمیران، ما را فاطمی محشور کن. الهی روح امام را با ادامه راهش از ما شاد کن. شر و ستمگران را از جهان اسلام محو کن. مرزای اسلامی، مرزای این جمع را شفا عنایت بفرما. الهی رهبری انقلاب را با عمری طولانی، با عزت، با نشاط، با پیروزی برای جهان اسلام حفظ کن.
دل اگر عاشقی در پی دل دار باش، بر در دل روز و شب منتظر یار باش.
نیست کس آگر که یار کی به نماید جمال، لیک تو بانی به نفس ساخته کار باش. در ره او هر چه هست تا دل و جان نفقه کن، تو به یکی زنده ای از همه بیزار باش. گر دل و جان تو را دور بقا آرزو، دم مزن و در فنا هم دم عطار باش.
ای دل اگر عاشقی در پی دل دار باش، بر در دل روز و شب منتظر یار باش.
آنچه شنیدید بر بال سخن بود و سخنرانی حجت الاسلام فرزانه با این موضوع که ویژگی هایی که سبب پیروزی موفقیت ملت ایران شده که تقدیمتون شد. در ادامه مجموعه برنامه های بخش سوم از رادیو معارف در خدمتون هستیم در 19 بهمن ماه، در یکی از روزهای دهه فجر انقلاب اسلامی، و دعوت میکنم که در این لحظه شرمنده روزهای مبارزه باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. تاریخ انقلاب اسلامی روایتی است ماندگار از مبارزات انسانهای جان برکفی که برای پیروزی رنج بیشمار کشیدند. در این بین کتاب خاطرات عزت شاهی نوشته محسن کاظمی مجموعی خواندنی از دوران فعالیت مبارزان انقلابی است. این کتاب روایتگر خاطرات عزت الله مطهری معروف به عزت شاهی است، مبارزی که با وجود شکنجه های بسیار توانست زنده بود خود را از دوران ستمشاهی روایت کند. کتاب خاطرات عزتشاهی از دوران کودکی راوی آغاز می شود و تا بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ادامه دارد. روزهای مبارزه روایتی داستانی است از کتاب خاطرات عزتشاهی. روزهای مبارزه قسمت هشتم، مهر 1353، بازگشت به زندان کمیته مشترک.
مهر 1353 بود که عزت و همراه چند نفر دیگه از زندان قصر به کمیته مشترک فرستادن. نزدیک ظهر بود که به کمیته مشترک رسیدن. معلوم بود که تا فردا صبح خبری از بازجویی نیست. از لحظه ورود تا شب فکر و خیالات مختلفی ذهن عزت و مشغول کرده بود. تو این فکر بود که سعی کنه مثل دفعه قبل بازم چیزی لو نده. شب تا صبح پلک رو هم نذاشت و نخوابید. مدام تو سلول راه می رفت. 9 نفر تو سلول بودن. 3 نفر که همراه عزت از زندان قصر اومده بودن و 4 نفری که از قبل اونجا حضور داشتن. صبح که شد همه رو از هم جدا کردن تا برای بازجویی ببرن. یکی از مامورای زندان فرنجیو که عزت پوشیده بود رو سرش کشید و اونو به اتاق بازجویی برد. بازجوها از بازجوهای 2 سال قبل جوان‌تر بودن. فرنجیو که از رو سر عزت برداشتن بازجو پرسید برای چی آوردنت اینجا؟ عزت گفت من چه میدونم؟ شما آوردین. بازجو گفت فکر نمی کنی همه حرفاتو نزدی؟ عزت لبخندی زد و گفت تازه خیلی از اون حرفایی هم که قبلا زدم دروغه. بازجو تا این حرفو شنید با خشم گفت دروغ؟ چرا دروغ گفتی؟ عزت نفس عمیقی کشید و گفت میخواستین با اون همه شکنجه و کتک چی بگم؟ من اونقدر زدن که مجبور شدم دروغ بگم. خب وقتی آدم تحملش تموم بشه و نتونه شلاقو تحمل کنه هر کاری میکنه تا دیگه کتک نخوره. منم وقتی دیدم دیگه طاقت ندارم با خودم گفتم مهم نیست. بذار چند تا دروغ بگم و به کارایی نکردم اعتراف کنم تا بیشتر از این شکنجه نشم. اگه 4 سالم بیشتر زندانی بکشم بهتر از اینه که زیر شکنجه بمیرم. هر کس دیگه هم بود همین کارو میکرد. حتی خود شما. کتک چیز خوبی نیست. بلا نسبت خر کتک میخوره. بازجو صندلیشو جلو کشید و روبروی عزت نشست. بعد پاهاشو دراز کرد و گذاش رو زانوی اون. یه دفعه عزت پاهای بازجو رو پرت کرد رو زمین و گفت ببخشین. من آدمم، شما هم آدمین. تازه پای من دردم میکنه. بازجو خندید و گفت پس مزده درد و چشیدی. عزت گفت 6-7 گلوله به پاهم خورده. هنوزم کاملا خوب نشده و درد میکنه. حالا شما اگه حرفی دارین بگین. چرا پاتون رو زانوی من میذارین؟ بازجو پوزخندی زد و گفت دیشب به ما وحش شده که تو هنوز حرفاتو نزدی. به همین علت آوردیمت اینجا تا حرف بزنی. اگه قبلا دروغی هم گفتی اصلاحش کن. عزت گفت فقط به پیامبر وحی میشه، نه به من و شما. بازجو گفت به هر حال ما میدونیم حرفایی که قبلا زدی شر رو ور بوده. باید الان فکر کنی تازه دستگیر شدی و بشینی از اول زندگی تا الانو بنویسی. اونم دقیق و راست. عزت فکری کرد و گفت چیزایی که قبلا نوشتم و گفتم یادم نیست. اگه میخواین کاغذ حروم کنین بیارین تا دوباره از نو بنویسم. من حرف تازه یادم نیومده و مطلب اضافه‌ای هم ندارم که بنویسم. بازجو گفت پس نمی نویسی؟ عزت گفت ندارم که بنویسم. بازجو تا این حرفو شنید فریاد زد مردک، کار تو 1 ترور و 2 ترور نیست. تو ترورای زیادی کردی و جاهای مختلفی رو منفجر کردی. دیگرانو گول زدی و برای خودت دار و دسته درست کردی. اسلحه رد و بدل می کردی، می فهمی؟ عزت خندید و گفت من؟ بازجو از خنده عزت عصبانی شد و با غیظ چند تا کشیده آبدار زد زیر گوشش. بعد با مشت و لگد افتاد به جونش و گفت پدر سوخته، مگه با بچه طرفی؟ مثل بچه آدم بشین و هر چی میدونی بگو. بازجوی اصلی عزت محمد تفضلی معروف به دکتر محمدی سربازجوی کمیته مشترک بود. محمدی همراه منوچهری، رسولی و آرش کار می‌کرد. یکی می‌پرسید و به بازجوی دیگه پاس می‌داد. گاهی هم با هم حضور داشتن و بازجویی می‌کردند. عزت از چنگ یکی در می‌اومد و به چنگ اون یکی می‌افتاد. یه روز وقتی دیدن نتیجه ای نمیگیرن، عزت رو نشوندن وسط اتاق و دورش کردن. برای اینکه گیجش کنن هر یک چیزی میپرسید و منتظر جواب نمیشد. عزت از سوالات اونا فهمید که اتفاقاتی افتاده و بعضی از مسائل لو رفته. هرچند بازجوها بلوف زیادی میزدن، ولی معلوم بود یه چیزایی فهمیدن. تو این جلسه بازجویی هم عزت حرفی نزد. کمی که گذشت محمدی نگهبان و صدا زد تا عزت رو ببره. قبل از رفتن عزت رو به سربازجو کرد و گفت: ببین آقای محمدی، من هیچ حرفی ندارم که بگم، بی خود اذیتم نکنین. چند بار بگم هیچ حرف تازه‌ای ندارم، مگه اینکه بخواین دروغ تحویلتون بدم. اگه اینو میخواین بگین تا بدون شکنجه و کتک براتون دروغ بنویسم. دیگه یکی دوتا ترور با 5 یا 10 تا فرقی نمی کنه. هر کسو میخواین، حتی اونایی که کشته نشدن و بعدن کشته میشن، من قبول میکنم و شریک جرمشون میشم. اصلا مسئولیت همه ترورا و اعدامای انقلابی رو قبول میکنم. هرچی دلتون بخواد مینویسم. خوبه؟
بازجو گفت: پرت و پلا نگو عزت شاهی، حقیقتو بنویس.
عزت گفت: بس من چیزی ندارم و اعصابم خرابه، حواسمم پرته، چیزی نیست و ندارم که بهتون بگم.
بازجو گفت: بهت وقت میدیم که بری فکراتو بکنی و برگردی.
عزت گفت: باشه، اگه چیزی یادم اومد که قبلا نگفته باشم میگم.
بازجو پرسید:
چقدر وقت میخوای؟
عزت فکری کرد و گفت:
یه هفته.
سربازجو رو به نگهبان کرد و گفت:
اینو میبری پیش حسینی و میگی یه تخت در اختیارش بذاره تا یه هفته فکر کنه. بگو اگه چیزی یادش اومد منو خبر کنه تا ببینم چی میگه.
نگهبان احترام گذاشت، بعد دست عزت رو گرفت و از اتاق بازجویی بیرون برد.
همچنان با افتخار با بخش سوم برنامه‌ها از رادیو معارف در خدمتون هستیم. فرصتی است که فهرست و زمان پخش ادامه برنامه رو خدمتون عرض بکنم. تا دقایق دیگر پیام ولایت رو خواهید شنید. ساعت 14 از استدیو پخش خبر رادیو آخرین اخبار ایران و جهان رو به اتفاق خواهیم شنید. علاقمندان به برنامه فقه پویا میتونن برنامه مورد علاقه‌شون رو 14:50 بشنون. فقه از نگاه امام خمینی رحمت الله علیه و مقام معظم رهبری مد در ظله العالی موضوع این برنامه هست. اما اگر مایل هستید که شنونده گوهر ناب باشید، 15:30 با رادیوی خودتون رادیو معارف همراه باشید. شرح زیارت جامعه کبیره در بیان مرحوم حجت الاسلام و المسلمین مهندسی. ساعت 16 و در برنامه پرسمان حجت الاسلام و المسلمین استاد جباری به سوالات مرتبط با شما عزیزان شنونده پاسخ میدن. ساعت 17 اخبار کوتاه معارفی نید و از ساعت 17:05 دوستان عزیزم با برنامه زنده اصگاهی برنگ خدا با شما عزیزان همراه خواهند بود. در خلال این برنامه هم اذان مغرب رو به گوش جانمون خواهیم شنید. همینجا عرض بکنم که زمانه غروب آفتاب ساعت 17:43 هست و زمان اذان مغرب و افق شهر مقدس قم ساعت 18:01. علاوه بر تلفن‌ها و سامانه پیام کوتاه که توی بخش قبلی خدمتتون عرض کردم، پایگاه اطلاع رسانی این رسانه دینی هم در اختیارتون هست به نشانی radiomaarif.ir و نشانی رادیو معارف در فضای مجازی هم @ رادیو معارف هست. نظرها، پیشنهادها و انتقادهای خودتون رو با همکاران عزیزمون در میون بگذارید. از سایت رادیو معارف میتونید به راحتی فایل صوتی برنامه‌های مختلف رو که در بخش‌های مختلف تقدیمتون شده دریافت کنید و استفاده بکنید. بنده رضا حبیبی به اتفاق دوستان عزیزم آقایان ابوالفضل سلیمانی تهیه کننده، امید روحی صدا بردار و روح الله محسنی همانگی پخش تا پایان مجموعه برنامه های این بخش در خدمتتون خواهیم بود. دعوت میکنم در این لحظه شنونده پیام ولایت باشید، برگزیده بیانات مقام معظم رهبری مد از ظله العالی. ساعت 2 بعد از ظهر اخبار سراسری رو خواهیم شنید. بعد از اخبار برمیگردیم با ادامه مجموعه برنامه در خدمتتون خواهیم بود.
تا پرتو به اهل بیت روشنگر ماست، تا پرتو به اهل بیت روشنگر ماست، اسلام همیشه سایه‌اش بر سر ماست، اسلام همیشه سایه‌اش
پیام ولایت.
در خط محمد و علی روح خدا، در خط محمد و علی روح خدا، نور دل او خامنه ای رهبر ما، نور دل او خامنه ای رهبر ما، در خط محمد و علی روح خدا، نور دل او خامنه ای رهبر.
حادثه 19 بهمن در سال 57 یک حادثه تعیین کننده بود. نیروی هوایی در دوران رژیم طاغوت در واقع نزدیکترین بخش‌های ارتش اون روز به دستگاه طاغوت و به نظام سیاسی وابسته با آمریکا بود. هیچ کدام از بخش‌های دیگر ارتش در اون روز به قدر نیروی هوایی مورد اعتماد و اطمینان و امید رژیم طاغوت نبودند. درست از همین بخش یک ضربه سهمگین رژیم طاغوت خورد. این ضربه سهمگین که عرض می‌کنیم به معنای واقعی کلمه است، یعنی ارتش با اون نظمی که درست کرده بودن، با اون فضایی که برای ارتش به وجود آورده بودند، این ناگهان جمعی از کارکنان همین ارتش، اونم از اون بخش حساس نیروی هوایی که اینقدر مورد اعتماد اونها بود، بیان با امام انقلاب، با رهبر انقلاب بیعت کنند، نه مخفیانه، روز روشن آشکارا و با بلند کردن کارت‌های شناسایی روی دستشون. بنده اونجا بودم تو خیابان ایران که اینا داشتن می آمدن به طرف مدرسه محل سکونت امام. اینا همینطور گروه گروه مثل گروهان گروهان پشت سر هم حرکت میکردن و شعار میدادن و کارتای شناساییشون رو اینجوری بالای دستشون گرفته بودن. خیلی حادثه عجیبی بود. یعنی درست مصداق این آیه شریفه فأتاهم الله من حیث لم یحتسبوا، از اونجایی که در حساب رژیم طاغوت نمی گنجید ضربه خوردند. در محاسباتشون همه چیز رو ممکن بود احتمال بدن جز این یکی رو، و درست همین یکی که دورترین احتمال بود این اتفاق افتاد، یعنی نیروی هوایی ارتش اون روز با اون فرمانده وابسته، با اون وابستگی های گوناگون، با اون وابستگی های فراوان ابزاری و تجهیزاتی و آموزشی و غیره، این ناگهان بیاد و در کنار مردم با امام و با رهبر انقلاب بیعت بکنه. این ضربه عجیبی بود، هیچ انتظارشو نداشتن، ما هم انتظارشو نداشتیم، یعنی انقلابیون و مؤمنین هم در این طرف صف چنین انتظاری نداشتند. این در واقع رزق لایحتسب بود. و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. گاهی یک کمکی، مددی، نفسی، خونی به انسان میرسد از اونجایی که هیچ خیالش رو نمی کرد، هیچ در محاسبات اون نمی گنجید. برای این جبهه هم رزق لا یحتسب بود، حساب نمی کردیم ماها، یعنی ملت ایران و مبارزین و انقلابیون و امام بزرگوار، هیچ کدوم چنین محاسبه ای اصلا به ذهنمون نمی آمد که ممکنه از درون ارتش کسانی بیان. البته بنده قبل از اون در مشهد با عناصر بسیار معدودی از ارتش ارتباطات نزدیک دوستانه‌ای داشتم، می دونستم با ما هم فکرن. بعضی دیگه هم بودن در تهران با بعضی از دوستان در داخل ارتش ارتباطاتی داشتن، اینها بود. اما اینکه یک چنین جمعیتی با این حرکت عظیم نمایان برنشن بیان، این واقعا رزق لایحتسب بود، قابل محاسبه نبود. خب همینجا یک درس بگیریم، رزق لایحتسب را همیشه در محاسباتتون به طور اجمال در نظر داشته باشید. درست است که محاسبات عقلانی و مادی تأثیر گذارند، در این شک نیست و لازمند. هیچ آموزشی از آموزش‌های اسلام به ما نمیگه که محاسبات عقلانی نکنید، محاسبات فکری و مادی انجام ندید. نه، حتما باید محاسبه کرد، اما یک جایی هم باز بگذارید برای محاسباتی فراتر از مسائل مادی، فراتر از اونچه که به عقل انسان میرسه. یک جایی این رزق لایحتسب است، این همون چیزیست که محاسبه نشده است و به ما میرسد. این در همه محاسبات ما وجود داره، در همه کارهای جبهه مؤمن این رو باید رعایت کرد و در نظر داشت و انتظارش رو داشت.
اون تشنه به آب ناب دل می‌بندی،
چون صبح